فصل دوم. آیا افراد با اخلاق افرادی ناموفق هستند؟ آنچه می توانید در مورد اعتماد، همکاری و مهربانی از اعضای باندهای مختلف، دزدان دریایی و قاتل‌های زنجیره‌ای یاد بگیرید. این مسئله اصلاً چیز عجیبی نیست که یک سری افراد با اینکه تحت مراقبت پزشک هستند، جان خود را از دست بدهند. آنچه عجیب است این است که پزشکی از روی عمد بیمار خود را بکشد. مایکل سوانگو پزشک خیلی موفقی نبود، اما همانطور که جیمز بی استوارت در کتاب خود تحت عنوان کورچشم می نویسد، سوانگو یکی از موفق‌ترین قاتلان زنجیره‌ای در طول تاریخ بوده است. در سال سومی که سوانگو در مدرسه پزشکی مشغول به کار بود، آمار مرگ و میر بیمارانی که در بیمارستان با او در ارتباط بودند تا حدی زیاد شد که توجه یکی از همکلاسی‌های او را جلب کرد. همه به شوخی می گفتند تنها راه خلاص شدن از دست یک بیمار این است که او را به دست سوانگو بسپاریم. در واقع آنها به شوخی اسم مستعاری روی او گذاشته بودند. سوانگو 2-0. انگار او هم مثل جیمز باند مجوز داشت دیگران را بکشد. ولی آنجا یک بیمارستان بود. بعضی ها در بیمارستان می‌میرند و این اتفاقی است که معمولاً پیش می‌آید. پس جای تعجب نبود که تمام مرگ‌ها تصادفی به نظر بیایند. اما وقتی سوانگو کار خود را به عنوان دستیار جراح مغز و اعصاب در ایالت اوهایو شروع کرد، تعداد نامعقول و عجیب مرگ و میر همچنان ادامه داشت. وقتی کار سوانگو در طبقه نهم شروع شد، تعداد بیمارانی که به احیا نیاز داشتند نسبت به سال قبل بیشتر شدند. چگونه کسی متوجه این موضوع نشده بود؟ آیا او یک مغز متفکر نابغه مثل هانیبال لکتر بود؟ به هیچ وجه. درست است که سوانگو واقعا انسان باهوشی بود. لازم به ذکر است که او یکی از فینالیست های رقابت های شایستگان ملی بود و با نمرات عالی از کالج فارغ التحصیل شده بود. ولی اگر بگویم او آنقدرها هم برای اینکه دیگران به او شک نکنند تلاشی نکرد، دروغ نگفتم. زمانی که خبر قتل های گروهی مکدونالد در تمامی خبرها پخش شده بود، سوانگو به یکی از همکاران خود گفت: هر بار که فکر خوبی به ذهنم می رسد، کسی مرا به سمت آن هل می دهد. او با جدیت و ظرافت خاصی یک مجموعه از مقالات روزنامه را برای خود جمع کرده بود. این مقالات در مورد حوادث خشونت‌آمیز نوشته شده بودند. وقتی از او علت را پرسیدند، گفت: اگر روزی به جرم قتل متهم شوم، این مقالات ثابت می کنند که من صلاحیت روانی ندارم. این دفاعیه من خواهد بود. بالاخره اتفاقی رخ داد که نمیشد آن را نادیده گرفت. یکی از پرستارها سوانگو را دید که در حال تزریق دارویی به یک بیمار بود. آن بیمار رنا کوپر نام داشت و سوانگو اصلا دکتر او نبود. کوپر در حال مرگ بود، ولی پزشکان موفق شدند او را نجات دهند. وقتی حال او بهتر شد، تایید کرد که سوانگو در این کار دست داشته و سریعاً تحقیقات گسترده پلیس شروع شد. لابد انتظار دارید در این قسمت به شما بگویم که پلیس او را دستگیر کرد، که همه کار خود را درست انجام دادند، که سیستم درست کار کرد، که خوبی در مقابل بدی پیروز شد. ولی این اتفاق نیفتاد. مدیریت ارشد بیمارستان که آبروی بیمارستان برایش بیشتر از این اهمیت داشت که جلوی قتل‌ها را بگیرد، جلوی روند قانونی کار را گرفت. اگر مردم متوجه می‌شدند که یک آدمکش در بیمارستان آنها کار می‌کند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ تکلیف کار آنها چه می‌شد؟ اگر سوانگو در دادگاه طرح دعوی می‌کرد چی؟ اگر بیماران یا خانواده‌های آنها از بیمارستان شکایت می‌کردند چی؟ آنها جلوی تحقیقات پلیس را گرفتند و در این حال به سوانگو اجازه دادند همچنان به کار خود در بیمارستان ادامه دهد. به هر شکلی که بود، حکومت ترس و وحشت او ادامه پیدا کرد. به مدت 15 سال. تخمین زده شده بود که سوانگو 60 نفر را به قتل رسانده و همین تعداد هم او را در صدر جدول موفق ترین قاتلان زنجیره‌ای آمریکا قرار داده است. در حالی که هیچ کس واقعاً از تعداد دقیق افراد کشته شده اطلاعی ندارد، ولی به احتمال زیاد تعداد آنها بسیار بیشتر از 60 نفر بوده است. تعداد قابل توجهی از افراد تحصیل کرده و باهوش از کارهای او خبر داشتند و می توانستند جلوی او را بگیرند، ولی این کار را انجام ندادند. موضوع این کتاب در مورد قاتلان زنجیره‌ای نیست، ولی مورد سوانگو موجب به وجود آمدن سوالات مهمی شده که همه ما می خواهیم جواب آن را بدانیم. آیا افراد متقلبی که قوانین را می شکنند بیشتر اوقات در کار خود موفق هستند؟ آیا این دنیای عادلانه است؟ آیا انسانهای خوب می توانند پیشرفت کنند یا محکومند به شکست؟ آیا افراد با اخلاق افراد ناموفقی هستند؟ جواب این سوالها چندان هم خوشایند نیست، ولی به این معنا هم نیست که تعداد خبرهای خوبی که ما را امیدوار می کند کم باشد. با این حال باید برای حل کردن این معما اول از خبرهای بد شروع کنیم. در کوتاه مدت شاید بد بودن خوب باشد. می گویند سخت کار کنید، عادلانه رفتار کنید و این گونه است که پیشرفت خواهید کرد. متاسفم، ولی در واقع شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند اینطور نیست. افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند معتقدند که تلاش و کوشش بهترین عامل موفقیت هستند، ولی تحقیقات نشان می‌دهند که در واقع بدترین عامل هستند. در محیط‌های کاری به نظر می‌رسد ظواهر از حقایق مهمتر هستند. طبق گفته‌های جفری پفر، استاد مدرسه عالی کسب و کار استنفورد، دستیابی به آنچه رئیستان در مورد شما فکر می‌کند بسیار مهمتر از سخت کار کردن است. یکی از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد افرادی که روی دیگران تأثیرات خوبی گذاشته بودند از نظر عملکردی نسبت به افرادی که سخت کار کرده بودند ولی موفق نشده بودند مثل دسته اول تأثیر خوبی روی دیگران بگذارند جایگاه بهتری داشتند. این مسئله در نهایت به چیزی منتهی می شود که برای همه ما آشناست. چاپلوسی زیاد. آیا چاپلوسی کردن برای رئیس تأثیری دارد؟ تحقیقات نشان دادند که چاپلوسی آنقدر قدرت دارد که حتی در مواقعی که رئیس می داند رفتار شما از سر ریاکاری است، باز هم تأثیر خود را می گذارد. جنیفر چتمن، استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مطالعاتی انجام داد تا ببیند چاپلوسی در چه مواردی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد، ولی او حتی یک مورد هم پیدا نکرد. پفر معتقد است که ما نباید فکر کنیم این دنیا دنیای عادلانه است و اظهارات خود را این گونه بی پرده بیان می کند. هم از افرادی که کار خود را از دست دادند و هم از آنهایی که هنوز سر کار هستند چنین درس می گیریم که تا وقتی رئیس یا رئیسهای خود را راضی نگه دارید نوع عملکرد شما چندان اهمیت زیادی ندارد و برعکس اگر آنها را ناراحت کنید عملکرد خوب شما را نجات نخواهد داد. برای آنان که انتظار دارند به خاطر زیاد کار کردن و داشتن رفتاری صادقانه پاداش بگیرند، شنیدن این حرفها بسیار دردناک است. ولی صبر کنید. درد شما بیشتر هم می شود. فقط افراد چاپلوس نیستند که پیشرفت می کنند. آدم های شارلاتان هم هستند. آیا شما خواستار مذاکراتی با دیدگاه برد برد و سود دو جانبه برای تعیین حقوق ماهانه هستید؟ متاسفانه افرادی که برای منافع شخصی خود پول بیشتری می‌خواهند موفق‌تر هستند. طبق گزارشاتی که در نشریه هاروارد بیزینس ریویو چاپ شده، افرادی که خصوصیت سازگاری و موافقت در شخصیت آنها کمتر وجود دارد، سالانه بیش از $10,000 بیشتر از افرادی که سازگاری بالایی دارند به دست می‌آورند. افراد بی‌ادب هم امتیازات اعتباری بهتری می‌گیرند. متاسفانه اینطور که به نظر می رسد، همه ما ممکن است مهربانی را با ضعف اشتباه بگیریم. 80% برآورد ما از رفتار افراد دیگر در نهایت به دو نوع ویژگی شخصیتی منتهی می شود. مهربانی و شایستگی. و طبق مطالعات ترزا آمابیل در دانشگاه هاروارد تحت عنوان بی‌نظیر اما بی‌رحم، این دو ویژگی با هم ارتباط معکوس دارند. یعنی اگر فردی خیلی خوش اخلاق و خوب باشد، ما فکر می‌کنیم شایستگی کمتری دارد. در واقع شارلاتان بودن موجب می‌شود دیگران شما را فردی قدرتمندتر تصور کنند. کسانی که قوانین را می‌شکنند قدرتمندتر از افرادی که از آن اطاعت می‌کنند به نظر می‌رسند. مسائلی که گفته شد فقط استنباط ما نبودند. گاهی افراد شارلاتان واقعاً در کار خود بهتر از آدم‌های خوب پیشرفت می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که برخی خصوصیات منفی می‌توانند واقعاً احتمال رهبر شدن شما را بالا ببرند. مدیرانی که به سرعت پله‌های ترقی را طی کرده‌اند و در مشاغل خود بهترین بوده‌اند، آن دسته از افرادی نبودند که کار گروهی خوبی انجام داده باشند یا بر تکمیل کار خود تمرکز کرده باشند. آنها افرادی بودند که بیشتر تمرکزشان روی به دست آوردن قدرت بوده است. برای بدتر کردن حالتان باید بگویم مسئله فقط این نیست که افراد شارلاتان در کار خود موفق هستند. اگر شما فردی خوب و مظلوم هستید، این موضوع می تواند منجر به مرگ شما شود. اگر در محل کار خود انسان ضعیفی باشید و کنترل و اختیاری روی کار خود نداشته باشید، این خصوصیت شما بیشتر از مسائلی مثل چاقی یا فشار خون می تواند موجب ایجاد بیماری قلبی در شما شود. احساس می کنید حقوقی که به شما داده می شود کم است. این مسئله هم خطر حمله قلبی را بالا می برد. در این حال چاپلوسی باعث کمتر شدن استرس در محیط کار شده و موجب بالا رفتن حس شادی و سلامتی جسمی هم می شود. آیا شما دختر یا پسر خوبی هستید که قادر به هضم این همه خبر بد نیستید؟ شاید به این خاطر است که نداشتن یک جایگاه خوب در محل کار موجب کاهش عملکرد اجرایی می شود. به زبان ساده تر بگویم، احساس نداشتن قدرت در واقع شما را به فردی بی دست و پا تبدیل می کند. به ما این گونه یاد دادند که مثل پایان فیلم های دیزنی لند همیشه خوبی بر بدی پیروز می شود. ولی متاسفانه در موارد بسیاری که محققین مورد مطالعه قرار دادند اصلاً چنین نیست. یکی از تحقیقات که صراحتاً در عنوان آن نوشته شده بدی از خوبی قدرتمندتر است نشان می دهد در بسیاری از زمینه ها که تعداد آنها قابل باور نیست، چیزهای بد تأثیرگذارتر و ماندگارتر از چیزهای خوب هستند. احساسات بد، والدین بد و بازخوردهای بد نسبت به آنهایی که خوب هستند تأثیرگذارترند و اطلاعات بد هم بسیار بیشتر و کاملتر از اطلاعات خوب مورد بررسی قرار می گیرند. به سختی می توان استثناهایی پیدا کرد که بیانگر قدرت بیشتر چیزهای خوب باشند. روی هم رفته این یافته ها بیانگر این هستند که قدرت بدی نسبت به خوبی بسیار بیشتر است و این یک قانون کلی در محدوده وسیعی از پدیده های روانشناسی محسوب می شود. و من چیز دیگری نمیتوانم بگویم جز اینکه یکی از مطالعات غیر رسمی نشان داده احتمال دزدیده شدن کتابهایی که در زمینه مسائل اخلاقی هستند 25% بیشتر از میانگین کتابهای موجود در کتاب فروشی هستند. دیگر بهتر است ادامه ندهم، چون ناشر من اجازه نمیدهد داروهای ضد افسردگی در کنار این کتاب فروخته شود. چرا افراد شارلاتان موفق هستند؟ قطعاً بخشی از آن به خاطر تزویر و بدی است. ولی چیز دیگری هم وجود دارد که ما می توانیم با خیال راحت از آنها یاد بگیریم. این افراد برای چیزهایی که می خواهند جسور و بی‌محابا هستند و نمی ترسند از این که به دیگران بگویند چه چیزهایی به دست آوردند. فکر می کنید من دارم شما را تشویق می کنم که یک شارلاتان باشید؟ صبر کنید. ما تازه اول کار هستیم. موفقیت این افراد کوتاه مدت است. حالا باید طرف دیگر ماجرا را هم بشنویم. اگر به مادرتان بگویید قصد دارید با دروغ، ریا، قلدری و چاپلوسی به مدارج بالاتر برسید، چه میگوید؟ با همان جمله‌ای که احتمالاً از زبان او میشنوید حرفهایم را شروع میکنم. اگر همه مردم بخواهند این گونه رفتار کنند چی؟ وقتی همه ما به افرادی خودخواه تبدیل شویم و دیگر نتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ برای پاسخ به این سوال باید به کشور مولداوی نگاهی بیندازیم. مطمئنم تا به حال بارها به این مسئله فکر کرده اید که در بدترین جای دنیا زندگی می کنید. چه به عنوان کودکی در مدرسه ابتدایی، چه در شغلی نامناسب یا حتی در یک روز بد ممکن است این حس به شما دست داده باشد که در بدترین جای ممکن قرار دارید. ولی از نظر علمی حرف شما کاملا اشتباه است، مگر اینکه در مولداوی زندگی کنید. روت وینهوون، جامعه شناس هلندی که او را با نام سرپرست تحقیقات در زمینه شادی می شناسند، مسئول حفظ بانک اطلاعات جهانی شادی است. روت وقتی همه کشورهای دنیا را از لحاظ شادی مورد بررسی قرار داد، نام مولداوی جایگاه آخر را به خود اختصاص داد. چه چیزی باعث شده این جمهوری شوروی سابق که جای معروفی هم نیست به مقصدی نامعلوم تبدیل شود؟ مردم کشور مولداوی به یکدیگر اعتماد ندارند. این کشور به چنان درجه دست پیدا کرده که مشارکت و همکاری تقریباً در تمام زندگی مردم این کشور از بین رفته است. نویسنده‌ای به نام اریک وینر به این موضوع اشاره می‌کند که آنقدر تعداد دانش آموزانی که برای گرفتن نمره به معلم‌ها رشوه می‌دهند در این کشور زیاد است که مردم آنجا به دکترهایی که سن آنها زیر 35 سال باشد مراجعه نمی‌کنند، چون فکر می‌کنند مدارک پزشکی خود را خریده‌اند. وینر دیدگاه مردم مولداوی را در یک جمله اینگونه خلاصه می‌کند: این مشکل من نیست. فعالیت مردم این کشور به صورت جمعی و برای منافع گروهی امری غیر ممکن به نظر می رسد. هیچ کس دوست ندارد کاری انجام دهد که به دیگری سودی برسد. عدم وجود اعتماد باعث شده مولداوی به چاله سیاهی از خودخواهی تبدیل شود. پاسخ متداولی که می توانید به مادرتان بدهید وقتی از شما می پرسد اگه همه این رفتار را انجام می دادند چی؟ این است که بگویید خب همه این کار را نمی کنند. ولی این حرف حقیقت ندارد. درست است؟ همه ما شرکت ها و مؤسساتی را دیده ایم که خودخواهی باعث شده موقعیت خود را از دست بدهند و سقوط کنند. تحقیقات نشان دادند که رفتارهای بد مصری هستند. سریعاً پخش می شوند و در مدت کوتاهی آنقدر گسترده می شوند که دیگر شما تنها کسی نخواهید بود که برنامه ریزی کرده از آن استفاده کند. تحقیقات انجام شده توسط دن اوریلی از دانشگاه دوک نشان می دهند که دیدن فریبکاری دیگران و گرفتار نشدن آنها موجب بالا رفتن میزان فریبکاری در آن محدوده می شود. و ما کم کم فریبکاری را به عنوان هنجاری قابل قبول در جامعه میپذیریم. این شرایطی است که همه ما ممکن است به آن گرفتار شویم. آیا شما همیشه با سرعتی پایین‌تر از سرعت مجاز میرانید؟ چرا این کار را نمی‌کنید؟ این مثل یک شوخی قدیمی در ارتباط با اخلاقیات است. کارهایی که انجام می‌دهیم به سه دسته تقسیم می‌شوند: درست، غلط و همه این کار را انجام می دهند. وقتی ببینیم دیگران کاری را انجام می دهند و مسئله‌ای با آن ندارند، ما هم فکر می کنیم انجام آن اشکالی ندارد. هیچ کس دلش نمی خواهد بازنده‌ای باشد که طبق اصول و قوانین بازی می کند، در حالی که هیچ کس دیگری این کار را نمی کند. مطالعات نشان می دهند که عدم اعتماد به دیگران موجب ایجاد پیشبینی خود محقق کننده می شود. شما با فرض بر این که آنها رفتار بدی خواهند داشت به آنها اعتماد نمی کنید و این به این معنی است که شما دست از تلاش بر می دارید و مسیری نزولی را طی می کنید. اصلا جای تعجب نیست اگر در تیمهای کاری که یک عضو آن حکم سیب گندیده‌ای در سبد را داشته باشد، عملکرد آنها 30-40% کاهش یابد. بله، رفتارهای نادرست یک شخص می توانند کارساز باشند، ولی فقط تا وقتی که دیگران هم شروع به استفاده از آن رفتارها نکنند. اگر این اتفاق بیفتد، همه در عذاب خواهند بود، چون شما در نهایت به فرهنگی مشابه مولداوی می رسید. جایی که مردم آن هیچ کاری نمی کنند که منفعت همه در آن گنجانده شده باشد. رات ون هوون می گفت کیفیت یک جامعه خیلی مهمتر از جایگاه شما در آن جامعه است. علت چیست؟ رابرت آکسل رود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میشیگان می گوید خوب نبودن ممکن است در ابتدا راهی مطمئن به نظر برسد، ولی در طولانی مدت می تواند تمام محیطی که برای پیشرفت خودش نیاز دارد را خراب کند. به زبان ساده تر، وقتی شما شروع کنید به خودخواه بودن و طبق اصول ماکیاولی رفتار کنید، دیگران متوجه این موضوع می شوند. اگر قبل از به قدرت رسیدن شما آنها هم بخواهند کارتان را تلافی کنند، در بد مخمصه خواهید افتاد. حتی اگر موفق شوید، باز هم یک مشکل وجود دارد. شما به دیگران نشان دادید که راه موفقیت شکستن قوانین است و آنها هم همین کار را انجام می دهند. چون رفتار بد رفتاری مصری است و مردم کاری را انجام می دهند که فکر می کنند نتیجه بخش است. شما شکارچیانی مثل خودتان را خواهید ساخت و باعث می شوید انسانهای خوب از آنجا بروند. این کار شما تأثیری موجیگونه خواهد داشت. شما به سرعت مکانی مثل مولداوی ایجاد می کنید که دیگر دلتان نمی خواهد آنجا کار کنید. وقتی اعتماد از بین برود، همه چیز از بین خواهد رفت. وقتی از افراد مختلف در برخی از عرصه ها مثل عرصه های شغلی، تیم‌های ورزشی و اعضای خانواده بپرسید بیشترین ویژگی که دوست دارند در دیگران وجود داشته باشد چیست، چه می‌گویند؟ اعتماد. معیار واقعی تلاش و موفقیت این است که رفتاری بدون خودخواهی داشته باشید تا بتوانید اعتماد ایجاد کنید و از همکاری و مشارکت یکدیگر استفاده کنید. حتی اگر شما بخواهید در کارهای شیطانی به موفقیت برسید، هم باید این کار را انجام دهید. برای فهمیدن این که چرا خودخواهی در طولانی مدت ثمری ندارد و متوجه شوید که اعتماد و همکاری چقدر مهم هستند، باید به مجرمین نگاهی بیندازید. امروز روز اولی است که شما وارد زندان شده اید و قرار است سبدی پر از خوراکی و هدایا دریافت کنید. کاملا جدی گفتم. شوخی نمی کنم. طبق توضیحات دیوید اسکار بک، باندهای موجود در زندان موقع ورود زندانیان جدیدی که از اعضای باند آنها هستند، اغلب مثل کمیته های خوش آمدگویی عمل می کنند و جالب است بدانید که زندانیان سلول‌های همسایه هم برای کمک به راحتی زندانیان جدید برای آنها هدایایی می‌آورند. چه چیزی بهتر از این می‌توانست باشد؟ مطمئن نیستم این هدایا مطابق استانداردهای مارتا استوارتس باشند، ولی نمی‌توانم تصور کنم جایی وجود داشته باشد که در آن یک کیسه هدیه بیشتر از این مورد استقبال قرار بگیرد. ما به اعضای باندها به چشم افرادی بیقانون و بیماران روانی نگاه می‌کنیم که قادر به کنترل رفتارهای خود نیستند. مطمئناً تعداد افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند بسیار زیاد هستند، ولی آنها بیشتر از چیزی که ما فکر می‌کنیم در مورد اعتماد و همکاری می‌دانند. باندها گروه‌های متحدی نیستند که کارشان فقط آشوب و هرج و مرج باشد و توسط فردی مخوف و بدذات رهبری شوند. در واقع اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد باندهای خیابانی مرتکب جرم نمی‌شوند. درست برعکس است. جرم و جنایت موجب به وجود آمدن باندهای خیابانی می‌شود. به این ترتیب اکثریت باندهای موفقی که از زندانیان سابقه دار تشکیل شده بودند برای شرارت بیشتر این کار را نکرده بودند، بلکه برای حفاظت از اعضای خود در طول دوران حبس به وجود آمده بودند. مطالعاتی که روی باند آریان برادرهود در زندان انجام شده نشان می‌دهد جدای از بدترین بدترین‌ها بودن، در موارد دیگری مثل سوابق کیفری اعضای این باند و تعداد تخلفاتی که در زندان مرتکب شده اند تقریبا هیچ فرقی با آنهایی که عضو باند خاصی نیستند وجود ندارد. خلافکاران از خیلی جهات ارزش اعتماد و مشارکت را بیشتر از آنچه من و شما می دانیم می دانند. چون در دنیایی که آنها زندگی می کنند نمی توان اعتماد را نادیده گرفت. شما هر روز وارد اداره ای نمی شوید که در آن مدام نگران باشید کسی از پشت به گردن شما خنجری بزند. پس اعتماد برای خلافکاران اهمیت خیلی بیشتری دارد. وقتی کسی هروئین آنها را بدزدد، آنها نمی توانند با پلیس تماس بگیرند. برخی افراد احتمالاً با آنچه گفته شد مخالف هستند و فکر می کنند مطمئناً بین گروه افراد خلافکار اعتماد وجود ندارد و برای جبران این مسئله از گزینه‌های خلاف زیادی که دارند استفاده می کنند. اگر کسی سر این افراد کلاه بگذارد، آنها می توانند جان او را بگیرند و این موجب می شود افراد دست از پا خطا نکنند. تحقیقات انجام شده در زمینه جرایم سازمان یافته نشان می دهند میزان توسل به خشونت بسیار بالاست. چه اتفاقی می افتد اگر شما به یک تونی سپرانوی واقعی تبدیل شوید و شروع کنید به کتک زدن همه کسانی که دردسر درست می کنند؟ همه به شما احترام می گذارند، ولی کسی دلش نمی خواهد با شما کار کند. اینکه سردستی اوباش باشید و رفتاری بسیار خشونت‌آمیز داشته باشید مسخره به نظر می رسد. آیا خودتان دوست دارید برای کسی کار کنید که در صورت تأخیر در گزارش‌های مالی دو گلوله در سر شما خالی کند؟ من که چون این فکری نمی کنم. پس با این حساب خلافکاران باهوش باید راه حل دیگری به جای انجام کارهای خشونت‌آمیز پیدا کنند. آنها برای کمک کردن گزینه‌های خشونت‌آمیز به نظام بیشتری نیاز دارند، نه نظام کمتر. زندانیان زندان ایالت کرکران جمله معروفی دارند که می‌گوید بدون وجود نظم هرج و مرج ایجاد می‌شود و با ایجاد هرج و مرج مردم اینجا می‌میرند. قوانین و پایبندی با آنها چقدر اهمیت دارد؟ آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که در زندان، جایی که بیشتر تعاملات روزانه بر اساس خط مشی‌های نژادی انجام می‌شوند، سفیدپوستان در واقع سیاه‌پوستان را تشویق می‌کنند که به باندهای سیاه‌پوستان بپیوندند. هرچقدر از هم جداتر باشند و یکدیگر را کمتر بشناسند، میزان خشونت پشت میله‌های زندان بیشتر کاهش می‌یابد. وقتی افراد بخشی از سیستم باشند، حتی اگر به معنی پیوستن به باند رقیب باشد، زندگی ثبات و نظام بیشتری خواهد داشت. می‌خواهید کمی زیرابی بروید؟ اشکالی ندارد. ولی اگر قرار باشد در طول چند سال هر روز این کار را انجام دهید، به یک سیستم نیاز دارید. اینکه همیشه نگران باشید کسی سرتان کلاه بگذارد یا شما را بکشد، موجب می شود معاملاتی که انجام می دهید برای شما هزینه سنگینی داشته باشند و مانع انجام یک معامله با کیفیت می شود. حال چه فروش نوشابه پپسی باشد، چه مواد مخدر. شما به وجود قوانین و همکاری با دیگران نیاز دارید و این هم یعنی اعتماد. اقتصاددانان آن را اصول معاملات مستمر می نامند. وقتی شما کسی را بشناسید و به او اعتماد داشته باشید، تعاملات ساده تر و با سرعت بیشتری انجام می شوند. و این یعنی تعداد تعاملاتی که بازار بهتر و سود بیشتری برای طرفین معامله ایجاد می کنند هم بیشتر می شود. در واقع این مسئله در مورد باندهای موجود در زندان هم صدق می کند. فکر کنید شما هم مثل سایت ایبی قسمت بازبینی برای فروشنده هروئین خود داشته باشید که مشخص کند مثلا فروشنده بزرگ آقای ایکس دوباره خرید می کند. در نهایت میزان نظم، اعتماد و قوانین موجود در یک باند زندانی موجب می شود آن باند بیشتر به یک شرکت یا سازمان شبیه شود. رئیس این باندها یعنی کسی که تصمیم گیرنده است، برای اعضایی که اخیراً وارد زندان شده اند پرسشنامه مخصوص ورودی های جدید را ارسال می کند. خیلی خوب است که بدانید یک کارمند تازه نفس چه کاری برای ارائه دارد. این کار به همان اندازه که مسخره به نظر می رسد، کارآمد هم هست. کشورهای فاسدی که گروه‌هایی مثل گروه مافیا دارند از لحاظ اقتصادی موفق‌تر از کشورهایی‌اند که در آن تخلفات به صورت پراکنده انجام می‌شود و میزان رشد بالاتری هم از خود نشان می‌دهند. آنها در جرائم سازمان یافته سازمان یافتگی را رعایت می‌کنند. اگرچه گروه‌های شرور و بدکار قطعاً تأثیرات منفی خود را روی جامعه می‌گذارند، ولی نظم و اصولی که در انجام کارها دارند نمود بیرونی مثبتی هم دارد. وجود یاکوزا در شهرهای کشور ژاپن رابطه منفی دارد با اقامه دعاوی کشوری. تحقیقات نشان می‌دهند در آمریکا آرامش در زندان‌هایی که زندانیان آنجا باند تشکیل دادند بیشتر از بقیه زندان هاست. از حرف‌های من اشتباه برداشت نکنید. این افراد مجرم هستند. آنها کارهای بدی انجام می دهند. ولی هر سازمان خلافکاری برای موفقیت به سطح خاصی از اعتماد و همکاری در سازمان خود نیاز دارد. حتی اگر اعضای آن در محیط بیرون مرتکب بدترین شرارت ها شوند. خلافکاران موفق این نکته را می دانند که وجود خودخواهی در سازمان آنها مانع موفقیت آنها می شود. در نهایت این مسئله باعث می شود خلافکاران برای دیگران و یا حداقل با اعضای باند خود رفتار خوبی داشته باشند. آخرین باری که رئیس شما برایتان سبد هدیه‌ای فرستاده کی بوده؟ این اصلاً موضوع جدیدی نیست. حتی صدها سال پیش هم گروه‌های خلافکار با حمایت از یکدیگر در کار خود موفق شدند. آیا می‌دانید بهترین نمونه تاریخی برای شراکت در کارهای خلاف چه کسانی هستند؟ شورشیان توتی بشانه دریاهای آزاد. دزدان دریایی در کار خود موفق بودند چون با اعضای گروه خود رفتار مناسبی داشتند. آنها افرادی دموکراتیک بودند. به یکدیگر اعتماد می‌کردند و سیستم اقتصادی بی‌نقص ایجاد کرده بودند تا اطمینان حاصل کنند در این زمینه مشکلی نخواهند داشت. این تاجران زیرک اقیانوس‌ها همگی بیماران روانی نبودند که روی یک چشم خود چشم بند زده باشند. در واقع آنگوس کونستام در مورد ریش سیاه دزد دریایی معروف می‌گوید که او در طول دوره کاری خود حتی یک نفر را هم نکشته است و هیچ موردی هم ثبت نشده که در آن ریش سیاه کسی را به دریا انداخته باشد. خیر، حتی یک نفر را. پس چرا ما احساس میکنیم آنها افرادی وحشی و خونخوار بودند؟ این نوعی بازارگرمی است. راه ساده تر، کم هزینه تر و کم خطرتر برای شما این است که دیگران به خاطر ترسی که از شما دارند هرچه سریتر تسلیم شوند، نه اینکه هر بار با شما بجنگند. دزدان دریایی هم آنقدر زیرک بودند که تصویری خاص از وحشیگری و بیرحمی خود در ذهن مردم ساخته بودند. البته همه دزدان دریایی افراد خوشقلب و مهربانی نبودند و ریسیا هم نقش رابین هود را نداشته. آنها همکاری بسیار خوبی با هم داشتند. نه به خاطر نودوستی و انسانیت، بلکه به خاطر داشتن تجارتی موفق. آنها می دانستند که برای موفقیت به اعتماد و اصول خاصی نیاز دارند و در نهایت سازمانی تشکیل می دادند که زندگی در آن نسبت به زندگی روی عرشه کشتی های نیروی دریایی سلطنتی استبدادی و قایق های بازرگانی که برای بالا بردن منافع خود از کارگرانشان سوء استفاده می کردند بهتر و جذابتر بود. همانطور که پیتر لیسون در کتاب خود تحت عنوان قلاب نامرئی اقتصاد پنهان دزدان دریایی می نویسد، برخلاف آنچه دیگران فکر می کنند، زندگی دزدان دریایی کاملا صادقانه و اصولی بوده است. شما خودتان هم ممکن است یک دزد دریایی در درون خود داشته باشید. تا حالا پیش آمده از دستورات رئیس خود خسته شوید و به این فکر کنید که به صورت مستقل کار کنید؟ آیا فکر می کنید هر کسی باید بتواند برای اداره یک شرکت نظر خود را اعلام کند؟ آیا فکر می کنید یک شرکت باید از کارمندان خود حمایت کند؟ و اینکه نژاد پرستی در تجارت جایی ندارد؟ تبریک می گویم، شما یک دزد دریایی هستید. برخلاف باندهای زندانی، دزدان دریایی در اصل برای شرارت و انجام کارهای شیطانی دور هم جمع نشده بودند. در واقع می توان گفت که شکلگیری آنها پاسخی علیه شرارت بود. صاحبان کشتی های تجاری در آن دوره افراد مستبدی بودند. کاپیتان ها عادت داشتند از قدرت خود سوء استفاده کنند. آنها اجازه داشتند تمام سهم خدمه را از غنایم به دست آمده برای خود نگه دارند و یا آنها را اعدام کنند. و این گونه بود که در پاسخ به این چپاول‌ها و همچنین تمایل به دریانوردی بدون نگرانی از مورد سوء استفاده قرار گرفتن از سوی مدیریت، زندگی دزدان دریایی شکل گرفت. در کشتی دزدان دریایی دموکراسی کامل برقرار بود. اگر قرار بود قانونی اجرا شود، باید همه با آن موافقت می‌کردند. کاپیتان‌ها به هر دلیلی ممکن بود از کار برکنار شوند. و همین مسئله باعث می شد آنها از افرادی مستبد به افرادی خدمتگزار تبدیل شوند. تنها زمانی که کاپیتان اختیار کامل داشت در میانه جنگ بود. یعنی زمانی که مرگ و زندگی افراد به تصمیم گیری سریع کاپیتان وابسته بود. دزدان دریایی مجموعه ایجاد کرده بودند که شما احتمالاً از کار کردن در آن خوشحال می شدید. از آنجا که رئیس هر لحظه ممکن بود از کار برکنار شود، تمام حواس خود را روی مراقبت درست از کارمندان خود متمرکز می کرد. دستمزد کاپیتان ها تفاوت زیادی با افراد دیگر مجموعه نداشت. طبق گفته لیسان، تنها تفاوت بین دستمزد افرادی که در بالاترین جایگاه قرار داشتند با آنهایی که در پایین ترین جایگاه بودند، فقط در حد یک سهم بود. و خبری هم از مزایا نبود. کاپیتان های دزدان دریایی جای خواب بزرگتر یا غذای بیشتری دریافت نمی کردند. سازمان دزدان دریایی مزایا و امتیازات خیلی عالی هم داشت. به افرادی که با شجاعت بیشتری می جنگیدند و یا اولین کسانی که متوجه هدف می شدند پاداشی سخاوتمندانه اهدا می شد. اگر صدمه می دیدند چطور؟ فقط کافی بود ادعای خود را مطرح کنند. دزدان دریایی در واقع طرحی به نام طرح معلولیت داشتند که شامل حال مجروحین جنگی می شد. این نوآوری‌های منابع انسانی خارق‌العاده کارساز بودند. سوابق تاریخی نشان می دهند دزدان دریایی هیچ مشکلی با جذب افراد در گروه خود نداشتند. در صورتی که نیروی دریایی کشور برای راضی کردن مردم برای پیوستن به نیروی دریایی به زور متوسل می شد. حتی صدها سال پیش از این که برنامه تنوع فرهنگی معروف شود و از لحاظ قانونی مجوز بگیرد، سازمان دزدان دریایی چنین برنامه‌ای داشته است. چرا؟ آنها از لحاظ اخلاقی آموزش ندیده بودند. طبیعی است در جایی که با افراد درست رفتار می شود، نژاد پرستی دیگر جایی ندارد. این مسئله در استخدام افراد جدید و با استعداد به آنها کمک می کرد. تخمین زده می شود که تقریباً 25% از جمعیت افراد کشتی های دزدان دریایی از سیاه پوستان تشکیل شده بود. هر یک از افراد خدمه صرف نظر از نژاد آنها در مورد مسائل کشتی به اندازه دیگران حق رأی داشتند و به آنها حقوقی برابر با دیگران داده می شد. این مسائل مربوط به اوایل دهه 1700 بودند. ایالات متحده آمریکا تا بیش از 150 سال بعد از آن هم بردهداری را منسوخ نکرده بود. آیا کار آنها درست بود؟ علم اقتصاد دزدان دریایی را بابت هوش تجاریشان می ستاید. لیسون در مقاله خود تحت عنوان قانون و علم اقتصاد سازمان دزدان دریایی می گوید در حکومت دزدان دریایی آنچنان نظم و هماهنگی وجود داشت که آنها را به یکی از پیچیده‌ترین و موفق‌ترین مجموعه خلافکاران در طول تاریخ تبدیل کرده بود. پس در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که داشتن رفتار خوب با اطرافیان بسیار بیشتر از خودخواهی به موفقیت شما کمک می‌کند. حتی اگر هدف شما شرارت و آشوب باشد. شاید عده‌ای با خود فکر کنند که من کمی اغراق می کنم و بی خودی بحث را کش می دهم. سخن گفتن از باندهای زندانی یا دزدان دریایی که مدتها پیش از بین رفتند ممکن است جالب باشد. اما چه ارتباطی به دنیای مدرن دارد؟ ما به افراد بدذاتی که خودخواه هستند و همچنین افراد بدذاتی که آنقدر باهوش هستند که خودخواه نباشند نگاهی انداختیم. خب افرادی که خوب هستند چی؟ ما که می‌خواهیم واقعاً کار درست را انجام دهیم چی؟ آیا ما هم موفق می‌شویم؟ آیا این امکان وجود دارد که افراد با اخلاق هم موفق شوند؟ اگر کار درست را انجام دهید و تمام زندگی خود را صرف نجات زندگی کس دیگری کنید، آیا برای این کار به شما پاداشی داده خواهد شد؟